ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. به گفته وزارت بهداشت، ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 1700 بیمار جدید کرونا در ایران شناسایی شد. وزیر خارجه فرانسه میگوید محکومیت فریبا عادل‌خواه روابط فرانسه با تهران را بسیار دشوارتر می‌کند. و هیئت جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو درباره برودخانه انداختن اتباع افغانستان روز سه‌شنبه وارد کابل شد. خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه گفت از دیروز تا امروز بر اساس معیارهای قطعی 1787 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. به گفته آقای جهانپور مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 139,511 نفر رسیده. به گفته او در همین مدت 57 بیمار کووید 19 نیز جان خود را از دست داده و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران از مرز 7500 نفر گذشت. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این بارد آمار رسمی تعداد جان باختگان را دست کم دو برابر برآورد کرده بود. اما سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که در بسیاری از مناطق جهان در صورت برچیدن سریع محدودیت‌ها ممکن است موج دوم شیوع کرونا بروز کند. این در حالی است که در هفته جاری بسیاری از کشورها بازگشت به حالت عادی را آغاز کردند. سازمان بهداشت جهانی میگوید کرونا همچنان در بخش‌هایی از آمریکای لاتین، جنوب آسیا و آفریقا به سرعت در حال گسترش است. ژان‌ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت محکومیت به زندان فریبا عادل‌خواه پژوهشگر ایرانی فرانسوی تصمیمی با انگیزه‌های سیاسی است و این اقدام مناسبات پاریس با تهران را بسیار دشوارتر ساخته است.
Constatant que cette condamnation n'est fondée sur aucun élément sérieux.
وزیر خارجه فرانسه در گفتگوی رادیویی در این باره گفت این محکومیت بر اساس هیچ عنصر جدی شکل نگرفته و انگیزه سیاسی دارد. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس در خرداد 98 هنگام سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد. وکیل او خبر داده که دادگاه انقلاب تهران در حکم اولیه موکلش را به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم کرده، 5 سال آن قابل اجراست. سهیلا حجاب وکیل دادگستری و فعال مدنی اهل کرمانشاه در یک فایل صوتی از بازداشت همراه با ضرب و شتم و انتقالش به زندان قرچک ورامین پس از مراجعه به دادگاه تجدید نظر خبر داده. سهیلا حجاب که به 18 سال حبس محکوم شده در یک مکالمه تلفنی که از سوی فعالان مدنی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده درباره چگونگی ضرب و جرح و بازداشت خود در روز شنبه سوم خرداد ماه توضیح داده است.
من سهیلا حجابم، از زندان قرچک ورامین تماس میگیرم. روز سه‌شنبه به من ابلاغ دادن برای دادگاه تجدید نظرم میام تهران. شنبه اومدم، به محض خروجم از دادگاه توسط سپاه سالار تهران بازداشت شدم بدون هیچ گونه دلیل و توضیح قانونی و توی خیابون با کتک کاری با من روی آسفالت خیابون با مو میکشیدن و بقیه شدم با مشت و لگد تو سر و صورت و تو پهلوم و کلی منو کتک دادن و سر و صورتم و خونوالی کردن و با این حالت بدون کفش بدون جوراب تو خیابون منو برداشتن بردن زندان قرچک ورامین.
سهیلا حجاب اسفند ماه گذشته با اتهاماتی نظیر تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه در راستای حقوق زنان و درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی مجموعاً به 18 سال زندان محکوم شده است. اما در حالی که در هفته‌های اخیر گمانه‌زنی درباره سرنوشت نفتکش‌های ایرانی حامل سوخت شدت گرفت، دو کشتی ایرانی با اسکورت نیروی هوایی ونزوئلا به سواحل آن کشور رسیدند. این کشتی‌ها که حامل گازوئیل و فرآورده‌های نفتی برای پالایشگاه‌های ونزوئلا هستند، در حالی راهی آن کشور شدند که واشنگتن هشدار داده بود که با این اقدام مقابله خواهد کرد. تهران نیز در قبال اقدام احتمالی واشنگتن در این زمینه هشدار داده و از جمله به سازمان ملل متحد نامه نوشته بود. افشین شاهی، تحلیلگر امور بین‌الملل در بریتانیا، در گفتگویی که با او داشتیم از رسیدن دو کشتی ایرانی به سواحل ونزوئلا میگوید.
اینکه امروز یک یا دو کشتی از آن در واقع 5 نفتکشی که ایران رو به مقصد ونزوئلا ترک کردند امروز با آبهای ونزوئلا رسیدند و در واقع به هدفشون رسیدن، این به مفهوم این نیست که در واقع این موضوع به اتمام رسیده و این فصل عملا تمام شده. هنوز 3 کشتی دیگه در راه است و تا زمانی که تمام اونها با موفقیت به آبهای ونزوئلا نرسند ما نمیتونیم در واقع یک جنبندی قاطع داشته باشیم. این برهمگان هویدا است که از همان روزهای اول مشخص شد که جمهوری اسلامی و ونزوئلا این گونه مبادلات مستقیم کالا به کالا رو شروع کردن. خب طبیعتاً واکنش ایالات متحده بسیار منفی بود و وعده این رو داده بود که واکنش‌های لازم رو نشون بده. من فکر می‌کنم در شرایط فعلی یک دوگانگی محسوسی در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده وجود داره. بدون شک ایالات متحده میخواد روی این کارزار فشار حداکثری خودش هم روی جمهوری اسلامی هم ونزوئلا ادامه بده و خب صداهایی هم که ما در روزها و هفته‌های گذشته از ایالات متحده شنیده بودیم این بود که اینها میخوان در واقع از تمام نیروهای خودشون استفاده بکنن که این فرایند رو متوقف بکنن. یه نگاه دیگه هم وجود داره و اون هم در واقع یک نگاه محافظه‌کارانه است و اینکه 6 یا 7 ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی نمانده و با در نظر گرفتن تبعاتی که در واقع این طرح میتونه داشته باشه برای ایالات متحده شاید در واقع قسمت قابل توجهی از سیاستگزاران ایالات متحده بر این عقیده باشن که شاید در شرایط فعلی آغاز یک فصل جدیدی از تنش و دعوا با جمهوری اسلامی در منطقه به صلاح سیاسی دولت ترامپ نباشد.
آقای شاهی، فکر میکنید که چنین اقداماتی، چنین تلاش‌هایی از سوی مثلا ایران از یک طرف و ونزوئلا، درسته که مشکلات اقتصادی دو تا اقتصاد تحت تحریم‌های شدید رو حل نمی‌کنن، اما فکر میکنید که آیا ممکنه که سابقه ایجاد بکنه برای اینکه ایران بتونه از این به بعد بیشتر فعالیت‌های اقتصادی این چنین رو بکنه، صادرات محصولات نفتی خودش رو پیش ببره؟
ببینید، این سابقه تقریبا بیشتر از 20 سال هست که وجود داره. یعنی ما از سال 1999 تا به امروز شاهد در واقع عملا یک رابطه استراتژیک هستیم بین جمهوری اسلامی و ونزوئلا. ما خب امروز شرایط با دوران آقای چاوز و احمدی نژاد بسیار فرق کرده. عملکرد ایالات متحده نسبت به این دو کشور امروز متفاوت هست و اون کارزار فشار حداکثری که ایالات متحده در دو سال گذشته هم علیه جمهوری اسلامی و هم علیه ونزوئلا آغاز کرده به نظر من مسبوق به سابقه نیست. فراموش نکنیم که اولویت ونزوئلا برای جمهوری اسلامی فقط یک اولویت تجاری نیست. ونزوئلا برای تهران فقط یک شریک تجاری قابل اتکا نیست. به نظر من جمهوری اسلامی یک نگاه امنیتی هم به آمریکای جنوبی داره. فراموش نکنیم که در چند دهه گذشته پایگاه‌های غیر رسمی حزب الله در آمریکای جنوبی عملاً در حال افزایش بوده که عملاً باعث نگرانی کشورهایی مثل آرژانتین و اسرائیل و
یعنی فکر می‌کنید با این اقدام اقتصادی بیشتر داره اون هدف امنیتی رو پیش می‌بره جمهوری اسلامی؟
من فکر می‌کنم این دو رو نمیشه اصلا تفکیک کرد. ببینید، خب وضعیت اقتصادی ونزوئلا بسیار وحشتناک است. ما الان با یک ریت تورم 800,000% داریم مواجه میشیم در اون کشور. در ماه‌های اخیر شد نزدیک به 5 میلیون شهروند ونزوئلایی این کشور رو ترک کردن به خاطر مشکلات شدید اقتصادی. خب وضعیت اقتصادی ایران هم به خاطر فشارهای حداکثری ایالات متحده بر همگان هویدا. خب طبیعتاً این گونه مبادلات کالا به کالا برای هر دو کشور اهمیت قابل توجه اقتصادی داره. اما خب این هم به نظر من تقلیل گراییه که ما فقط بخوایم در واقع تقلیلش بدیم و محدودش بکنیم به یک سری مناسبات تجاری و اقتصادی. الان سالیان سال هست که جمهوری اسلامی داره روی آمریکای جنوبی سرمایه گذاری میکنه. پایگاه‌های اجتماعی در آمریکای جنوبی وجود دارن که یا مستقیما یا غیر مستقیما به حزب الله مرتبط هستن و تمام اینها دست به دست هم میده که در واقع جمهوری اسلامی رو راغب‌تر بکنه برای به تن خریدن ریسک‌های بیشتر برای حمایت کردن از ونزوئلا. یک بُعد سیاسی هم داره. هر دو این کشورها در چند دهه گذشته، ونزوئلا از 1999 زمانی که چاوز به قدرت رسید و جمهوری اسلامی از 1979 مدعی هستند که دشمنان سخت امپریالیسم آمریکایی هستند و خب این اعتقاد رو دارن که با ادامه به اصطلاح مقاومت میتونن در واقع یک مقاومت سیاسی هم در مقابل ایالات متحده نشون بدن. در واقع یک بُعد نمادین سیاسی هم برای این دو کشور داره.
تحلیل افشین شاهی رو میشنیدید. اما هیئتی از وزارت خارجه و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه وارد کابل شد تا درباره واقعه غرق شدن مهاجران افغان در رودخانه هریرود با مقامات افغانستان گفتگو کند. محسن بهاروند معاون حقوقی وزیر خارجه و همچنین دستیار وزیر خارجه از جمله اعضای این هیئت هستند. نخستین دیدار این هیئت بعد از ظهر سه‌شنبه انجام شده. رسانه‌های افغانستان روز 13 اردیبهشت گزارش دادند که حدود 50 نفر از شهروندان افغان که به طور غیر قانونی وارد ایران شده بودند از سوی مرزبانان دستگیر و گفته شده پس از ضرب و جرح به رودخانه هریرود انداخته شدند. و اما امروز 26 ماه می میلادی است و زادروز هنرمند تاثیرگذار دنیای موسیقی جاز مایلز دیویس. از سارا پرهام بیشتر بشنوید.
مایلز دیویس متولد سال 1926. مایلز مهارت بسیار زیادی در نواختن ترومپت داشت و همینطور در عصر خودش آهنگسازی بی‌نظیر و برجسته بود. این هنرمند از یک خانواده آمریکایی آفریقایی تبار بود که از سن خیلی کم از طریق دوست پدرش به نام بوکانان که معلم ترومپت بود با موسیقی آشنا شد و اولین ترومپت خودش رو از پدرش در سن 13 سالگی هدیه گرفت. مادرش هم همیشه اصرار داشت که اون ویالون کار کنه ولی هیچ وقت موفق نشد اونو وادار به این کار بکنه. مایلز به مدرسه موسیقی رفت و بعدها وارد ارکستر سمفونیک جولیارد شد. اما خیلی زود تصمیم گرفت اونجا رو ترک کنه. به گفته خودش در هر اجرا مجبور بود مدت‌ها صبر کنه بلکه بتونه دو تا نوت اجرا کنه. تو کارش خیلی سختگیر بود و قانون‌های به خصوص خودش رو داشت. از چند ساعت قبل از هر اجرا با کسی دست نمی‌داد. مبادا دستاش چرب شه و حس همیشگیش در حین اجرا تغییر کنه و نتونه از انگشتاش خوب استفاده کنه. همینطور مثل بوکسورا بند کفشاشو سفت می‌بست و یا کفشای تنگ به پا می‌کرد. و از خوردن غذا قبل از اجرا خودداری میکرد. در واقع بعد از جنگ جهانی دوم نقش بزرگی در ابداع کردن مودل جاز، کول جاز و فیوژن داشت. مایلز همکاری‌های زیادی با موزیسین‌های بزرگ از جمله پرینس و جیمی هندریکس داشت. مایلز دیویس از سال 1976 به طور عجیبی ناپدید شد. هیچ کس ازش خبری نداشت. بعدها مشخص شد که مایلز از لحاظ جسمانی در شرایط خوبی به سر نمی برده و بارها زیر تیغ جراحی رفته بود. استفاده انواع مسکنها اونو از پا انداخته بود. اما سال 1981 بود که دوباره به دنیای موسیقی برگشت و مثل همیشه درخشید. این هنرمند تکرار نشدنی به علت بیماری ریوی که سالها باش دست و پنجه نرم می کرد در سال 1991 در سن 65 سالگی در حین عمل بر اثر خونریزی مغزی به کما فرو رفت و بعد از چند روز درگذشت. مایلز دیویس همراه با یکی از ترومپت های محبوبش در شهر نیویورک به خاک سپرده شد.
و با مروری بر زندگی این آهنگساز و نوازنده افسانه آمریکایی میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. همراه ما باشید. ساعت 19 در ایران با مجله شامگاهی باز خواهیم گشت.